بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين عاصم قلوب الانبياء والمرسلين والصلاة والسلام على خير خلقه واشرف بريته مولانا ابو القاسم محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم. آیه اول سوره اسراء به داستان معراج نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم اشاره داره. در ذیل این آیه آمد انه هو السمیع البصیر، خداوند شنوا و بیناست. این سوال برای مفسران پیش آمد که چرا خدا بعد از بیان و اشاره به داستان معراج به ویژگی شنوا و بینا بودن خودش اشاره میکنه. مثلا اگر میفرمود انه قدیر، خدا قدرت داره، خب عجیب نبود، میگفتیم معراج نشانه ای از قدرت الهی است و خدا بعد از بیان این نشانه به قدرت خودش اشاره کرده، فرموده ما توانایی هر کاری داریم. اما اینو نگفته قرآن که خدا قادر، قدیر، هرچه بخواهد انجام میدهد. اینا تعابیری نیست که اینجا آمده. فرموده انه هو السمیع البصیر، خدا شنوا و بیناست. چه ارتباطی است بین داستان معراج و اینکه خدا شنوا و بیناست؟ مرحوم علامه طباطبایی دیروز اشاره شد، فرمودن یعنی نکته این که این رو فرموده اینه که ما از سویدای دل توی پیغمبر صلی الله علیه و آله با خبریم. تو در اون سویدای دلت میخواست که یک همچین داستانی اتفاق بیفته. دیروز عرض کردم این آیه یکی از آیاتی است که اون روحیه عجیب نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم رو بیان میکنه. روحیه ای که اونچنان حجب و حیا در اون هست که حتی وقتی واقعا یه چیزی دلش میخواد حتی از خدا هم تقاضا نمی کنه. اینقدر حجب و حیا، اینقدر خویشتنداری. دیروز عرض کردم ما در قرآن می بینیم ابراهیم علیه السلام به صراحت به خداوند عرض می کنه ارنی کیف تحیی الموتا، نشونم بده چجوری مردگان رو زنده می کنی. اجابت میشه. موسی علیه السلام در حالی که با خدا در گفتگوست به مقام کلیم الله رسیده میگوید ارنی انظر الیک، به من نشون بده خود تو را ببینم. اونجا اجابت نمیشه، لن ترانی جواب میگیره هرگز. اما پیامبر اسلام اینجور نیست، انگار وقتی یه چیزی میخواد به این راحتی ابراز نمی کنه. شما ببینید در داستان تغییر قبله که حالا اون داستان به این داستان به یک شکلی ارتباط هم پیدا میکنه، اشاره خواهم کرد. در سوره بقره خداوند تبارک و تعالی در آیه 144 سوره بقره، من بین الهلالن یه نکته عرض کنم برای دوستانی که اهل تحقیقن، ما برای هر جلسه اسلاید آماده میکنیم. متاسفانه این مسجد برخلاف بسیاری از مساجد امکان نشون دادن اسلاید نیست. الان مساجد معمولی بعضیاشون این امکان رو دارن، اینجا مسجد مدرسه هست، قاعدتا توقع اینه که این امکان باشه. چون نیست ما اسلاید اینجا نمیتونیم نشون بدیم، آیات و روایاتی که میخونم نمیتونیم برای شما نشون بدیم. اما اسلاید ها هم در سایت ما هست، هم در کانال های تلگرامی ما هست، دوستانی که مایلن میتونن مراجعه کنن اون اسلاید ها رو اونجا ببینن. در آیه 144 سوره بقره که داستان تغییر قبله هست، تعبیر خداوند تبارک و تعالی اینه، میفرماد قد نرا تقلب وجه کف سما فلنولینک قبلة ترضاها. ما جستجوی صورت تو رو در آسمان میدیدیم، برت میگردونیم. فلنولینک قبلة، به سوی قبلهی که ترضاها، تو دوست داری، تو به اون رضایت میدی. داستان تغییر قبله در مدینه اتفاق افتاده. نبی اعظم 13 سال در مکه و چند مدت در مدینه رو به بیت المقدس یا بیت المقدس نماز می‌خوندن. قبله مسلمانان بیت المقدس یا بیت المقدس. در مدینه حالا بنابر برخی روایات 7 ماه بعد از اینکه پیغمبر به مدینه آمدن، بنابر برخی روایات 17 ماه بعد از اینکه پیغمبر به مدینه آمدن، خب وقتی پیغمبر آمدن به مدینه، یهود مدینه، چون میدونید در مدینه اهل کتاب زندگی میکردن، یهود و نصارا بودن، که پیغمبر وقتی آمدن به مدینه معاهده ای با اهل کتاب، پیمانی با اهل کتاب منعقد کردن، که این پیمان یکی از اسناد مهم به اصطلاح امروزی حقوق بشری در منابع اسلامی محسوب میشه، که چطور پیغمبر حقوق این اقلیت های غیر مسلمان، اون موقع البته حتی اقلیت هم نبودن اینا، ولی خب دیگه تحت پیمنه شاید پیغمبر قرار گرفته بودن، شاید اقلیت اگرم بودن اقلیت قدرتمندی بودن. خب اینا در مدینه بودن، یهود و نصارا، و اینها به خصوص یهود با مسلمان ها زیاد درگیر بودن، جر رو بحث می کردن. یکی از موضوعاتی که اینها زیاد با پیغمبر با مسلمان ها درگیرش بودن موضوع قبله بود، و دائم به مسلمان ها عیب می گرفتن که شماها قبلتون همون قبله ماست، قبله دیگری ندارید، دین شما دین جدیدی نیست، این همون آیین ماست. که من اینجا بین الهلالین این نکته را عرض کنم، مستشرقان امروزی، شرق شناسان، خب بسیاری از شرق شناسان معروف یهودی هن. هنوزم همینطوره. البته ما امروز شرق شناسان مسیحی، شرق شناسان مسلمان زیاد داریم، یه زمانی خیلی کم بودن به خصوص مسلمان ها، اما الان زیادن. اما یهودی ها همیشه در زمینه شرق شناسی کار کردن. یکی از مطالبی که در مورد اسلام شرق شناسان، یعنی همین یهودی های متخصص در زمینه های اسلامی گفتن و انقدر هم گفتن که خیلی جزء مسلمات بین خودشون شده، اینه که نبی اعظم، چون اونا که به نبوت حضرت اعتقاد ندارن، نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم در اثر مسافرت هایی که برای تجارت می کرد با عالمان مسیحی و یهودی برخورد کرد و مطالبی از عالمان مسیحی و یهودی، به خصوص عالمان یهودی، یاد گرفت، شنید. بعد آمد دید خب این مردم مکه مردم بی سوادی هستن، از چیزی خبر ندارن، نعوذ بالله. اونها میگن پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ادعای پیغمبری کرد بین این مردم بی سواد بی فرهنگ، و همون مطالبی رو که از یهود و نصارا یاد گرفته بود از علمای اونها، از همون مطالب یه ملغمه‌ای درست کرد، حالا نعوذ بالله، اسمشو گذاشت اسلام. این تفسیریه که اینا میکنن. خب یهود از ابتدا با اسلام درگیر بودند و هستند، و یکی از جبهه هایی که یهود دائم علیه اسلام کار میکرده و میکنه جبهه عقیدتی است. به مسلمان ها ایراد میگرفتن که شما قبلتونم که قبله ماست، این همون دین ماست، برداشته این یه تغییراتی بهش داده، اسمش گذاشته دین جدید. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بسیار ناراحت بودن. اما این بزرگوار که اصلا در مظلومیتش من نمیدونم چه تعبیر بگم، حالا امروز اگر بتوانم یک کمی حق به اون بزرگوار رو ادا کنم، این بزرگوار هیچ خواسته اونچنانی که بیاد مثل موسی بگوید ارنی، مثل ابراهیم بگوید ارنی، اینجا بیاد بگه به خدا که تو تغییر بده قبله من رو عوضش کن، نداره. عبده، پیغمبر عبده، عبدالله مطیع محضه، خیلی دلش میخواد این قبله عوض بشه، این مشکلی که با یهود دارن حل بشه، ولی هیچی نمیگه. خدا تعبیر میکنه قد نرا تقلب وجهک فی السما، ما میبینیم قد نرا که تو آسمونا نگاه میکنی که در این بیان این است که پیغمبر در انتظار یه وحیه، در انتظار یک راهنمایی است که او رو از این معضلی که درش گرفتار شده که یهود دارن او رو اذیت میکنن به خاطر قبله، نجات بده. اما ابراز نمیکنه. عرض کردم حجب و حیای پیغمبر، خیشتنداری پیغمبر اونچنانه که ابراز نمیکنه. میخواد اما نمیگه هیچی. خدا میفرماد ما دیدیم قد نرا تقلب وجهک فی السما، که دل جستجوی یه وحی. خب آمد حالا فلنولینک قبلة ترضاها، که داستانش این است که پیغمبر در مسجدی که امروز در مدینه به نام مسجد ذو قبلتین معروفه، مسجد دو قبلهی، مسجد بنی سالم، نماز میخوندن، دو رکعت نماز رو خونده بودن، جبرئیل آمد بازوی حضرت رو گرفت و حضرت رو چرخوند، و چرخشی که حضرت کردن کاملا 180 درجه است. یعنی شما اگر به مسجد ذو قبلتین رفته باشید، مشرف شده باشید مدینه، میدونید که مسجد ذو قبلتین مثلا قبله‌ای که فعلا داره رو به کعبه این سمته، قبله‌ای که قبلا داشته رو به بیت المقدس اون سمته، که پیغمبر به اون سمت نماز می‌خوندن، حضرت رو برگردوندن به این سمت. حالا این بزرگوار اون روحیه عجیبی که حضرت داره، که اصلا در مقابل خدا هم یه حجب و حیایی داره، که بندگان خدا با خدا که نباید حجب و حیا داشته باشن، اما پیغمبر اینقدر حجب و حیا داره، نمیگه در داستان تغییر قبله، نمیگه قبله رو تغییر بده، در داستان معراج نمیگه من رو ببر و به من نشون بده، اما خدا اشاره میکنه که ما میدونیم که تو دلت میخواست. حالا من فقط یک کلمه اشاره کنم، این پیغمبری که اونچنان نرمه، اونچنان با محبته، شما ببینید در سوره توبه خداوند تبارک و تعالی اشاره میکنه به جماعتی که پیغمبر را اذیت میکردن، آیه 61 خداوند میفرماد و من هم الذین یعذون النبی، اینا بعضی اصلا پیغمبر را اذیت میکنن و یقولون هو اذنون، میگن پیغمبر گوشه، هر چی میگی قبول میکنه، نمیگه بی خود میگی، بی رفت حرف میزنی، برو پی کاره. اذنون، بعد خدا میفرماد اذن خیرن، قل اذن خیرن لکم، گوش خوبیه برای شما، این پیغمبر رو اذیت نکنی، این میدونه شما کجا راست میگید، کجا دروغ میگید، کجا ریا میکنید، کجا خالصانه حرف میزنید، میدونه کدومتون منافقید، کدومتون مؤمنید، هیچی نمیگه، نگید هو و اذنون، ساده لوحه، هرچی میگیم باور میکنه. قل اذن خیر لکم یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین و رحمت للذین آمنوا، این پیغمبر خودش رحمته، رحمته، این پیغمبری که خدا فرمود انک لعلا خلق عظیم، خدا اون چنین داره ازش مدح میکنه، این پیغمبری که خدا به او میگه لعلک باخ اون نفسک، میشه که تو میخوای خودتو به کشتن بدی که اینا ایمان نمیارن، اینقدر خودتو به ناراحتی نینداز، اینقدر دلسوزه که برای کفار دل میسوزونه که اینا ایمان نمیارن، میرن گرفتار جهنم میشن، اینقدر ناراحتی که خدا خطاب به او میکنه میخوای خودتو به کشتن بدی از این قصه. اون وقت این پیغمبری که اینقدر عطوف است و رحیم است و مهربان است و خویشتندار است و خودنگهدار است و آرام است و متین است، دشمنان دانای ما در طول تاریخ و دوستان نادان ما در طول تاریخ از این پیغمبر یه چهره خشن، یه چهره سفاک، یه چهره خونریز تصویر کردن. پیغمبری که در عطوفت و رحمت و مهربانی هیچ پیامبری به اون نمیرسه، دائم مسیحی ها میگن عیسی نماد رحمت است و صلح است و آرامش و پیغمبر اسلام نماد جنگ است و خونریزی است و خشونت. نیستین، این ظلم، اونا مخالفن اینو میگن، بعضی از ما مسلمون ها هم همین حرفا رو میزنیم. امروز ظلمی که داعش به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم کرد و میکنه احدی در تاریخ شاید نکرده. چهره این پیغمبر، چهره این دین، این دین رحمت، این دین عطوفت، این دین آرامش، این دین متانت، این چهره خشن و سفاک و خونریز که داعش داره نشون میده و ظلمی که داره میکنه به عالم، چقدر آدم ها اگر چهره درست اسلام رو میدانستند و بدانند هدایت خواهند شد. و امروز با این چهره خشنی که از اسلام ارائه میشه، بسیاری از اینها بر گمراهی خودشون باقی میمونن، بعضیا گمراه میشن، اصلا مسلمونن، از اسلام دست برمیدارن، میگن این دین خشنیه. و متاسفانه این ظلم نه فقط از طرف دشمنان اسلام بلکه از طرف مدعیان اسلام هم هست. متاسفانه این ظلم از طرف دوستان هم صورت میگیره. حالا من شاید در شبهای مربوط به علی ابن ابی طالب علیه السلام اشاره بکنم، ما خیلی ظلم کردیم و میکنیم به اهل بیت، حتی ماهایی که اسم خودمون رو میذاریم محب به اهل بیت، با تصویری که از اینها نشون میدیم، ما میایم از امام زمان عجل الله فرجه الشریف که آرزوی همه انبیا و اولیا هست دوران ظهور اون حضرت، یه چهره خونریز صفاک خشن درست میکنیم. اون حضرتی که آیت رحمته، آیت عطوفته، آیت مهربانیه. حالا به هر حال برگردیم به بحث خودمون. در داستان معراج خدا می‌فرماد من می‌دونستم که تو دلت می‌خواد یه همچین سیر و سفری داشته باشی، ولی ابراز نمی‌کرد پیغمبر. حالا یه سوالی اینجا بعضی از دوستان در این دو جلسه‌ای که داشتیم تکرار کردن، من این سوال رو بپردازم. در داستان معراج که در روزهای گذشته هم اشاره شد، نبی اعظم از مسجد الحرام که آیه اول سوره اسراء بیان میکنه به مسجد الاقصی سیر داده شد. در اونجا زیارتگاه ها و نقاط مقدس مسجد الاقصی رو حضرت دیدن، سپس به آسمان رفتن. تا حالا توضیح دادیم که این سیر آسمانی آسمان معنوی است، در بیداری هم هست و حضرت حقایقی دیدن، انبیاء گذشته، بهشت و جهنم، ملائکه‌ای که مسئولیت‌های مختلف دارن تا لقاء خداوند تبارک و تعالی. یک سوال، چرا پیغمبر مستقیما از مسجد الحرام به آسمان نرفتن؟ چرا پیغمبر اول از مسجد الحرام بردن مسجد الاقصی، بعد از مسجد الاقصی بردن به آسمان؟ چرا؟ یک دلیلش، یک نکتهش با توضیحاتی که امروز دادم راجع به تغییر قبله روشن شد. همچنان که قبلا گفتیم داستان معراج در مکه اتفاق افتاده، یا سال دهم بعثت شب 27 رجب، یا سال 12 بعثت شب 17 رمضان، یا در اوائل بعثت. خب الان اشاره کردیم در دورانی که نبی اعظم در مکه بودن و مدتی که در مدینه آمدن 7 ماه یا 17 ماه، قبله مسلمان ها کجا بود؟ بیت المقدس یا بیت المقدس. بنابراین زمانی که داستان معراج اتفاق افتاده قبله بیت المقدس بوده، مسجد الحرام قبله نبوده اون موقع. بنابراین این یه دلیل که حضرت رو از مسجد الحرام بردن به بیت المقدس که قبله بود در اون زمان برای مسلمانان، و بعد از اونجا بردن به آسمان. یعنی در اون زمان اون جایگاهی که مسجد الحرام بعدن پیدا کرد به عنوان قبله نداشت. بعدن در مدینه چند سال بعد مسجد الحرام شده قبله. اما این یه نکته به نظر من ظاهری است، یه نکته دقیق تری هم به نظر من هست. من باز ندیدم این رو بگه کسی، ولی به نظر من این نکته هست. بارها من در بحث‌های مختلف تفسیری به این نکته اشاره کردم که یکی از مشکلات انبیاء علیه السلام این بوده که اونها از چیزی صحبت می‌کردن که برای مردم قابل حس نبود. حضرت می‌فرمودن من فرشته وحی رو می‌بینم، مردم که نمی‌دیدن. می‌فرمودن من از فرشته وحی چنین چیزی می‌شنوم، مردم که نمی‌شنیدن. همه پیامبران این مشکل رو داشتن. خب مردم چجوری اعتماد می‌کردن؟ ببین شما شانس آوردید، در زمانی هیچ پیامبری نبودید. فکر نکنید ای کاش ما زمان پیغمبر بودیم. اونایی که بودند و ایمان آوردن اوحدی ناس بودند، اکثر ایمان نیاوردن به این راحتی. که شما الان فکر کنید یکی بیاد اینجا توی این مدرسه مبارکه مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی رضوان الله علیه بگه آقا من یه صدایی میشنوم به من اینجوری میگه، من یکی رو میبینم اینجوریه، چی میگه شما؟ چی میگه؟ همه حرفایی که اونا میزدن، میگفتن چی؟ مجنون. یکی از چیزایی که راجع به انبیا همشون گفتن اینه دیگه. شما قرآن رو ببینید، همه به انبیا علیه السلام میگفتن چی؟ مجنون، دیوانه. اون دیوانه شدی بابا. بعد که مطالبی میگفت که خب میدیدن مطالب، مثلا خب یه مطالبیست مثلا راجع به قیامت، خدا، میگفتن اساطیر الاولین، یعنی حرفای گذشتگان. بابا برو آقا، به قول این بعضی از این جوان ها برو آجی جون، این حرفا کهنه شده. اساطیر الاولین، انبیاء علیه السلام مشکل داشتن. نوح علیه السلام دیروز اشاره کردم، قرآن بیان میکنه 950 سال دوران پیامبری نوح قبل از طوفان. خب تو قرآن اشاره کرده که نوح تو این مدت هی مردم رو دعوت کرد. 950 سال که دعوت کرد نوح، چقدر مرید پیدا کرد؟ اون تعدادی که آمدن تو کشتی سوار شدن همینا بودن دیگه فقط. یعنی بعد 950 سال نوح علیه السلام مریدایی که پیدا کرده بود ایمان آورده بودن اینقدر بودن. تازه پسرش بهش ایمان نیاورد. خب روایات اینجا بیان میکنه که نوح میامد مردم رو دعوت میکرد، مردم میریختن سر نوح، میزدنش انقدر که میگفتن مرد. بعد اون بدن نیمه جان نوح رو میگرفتن، تو روایت داره، میبردن مینداختن تو خونش که معلوم نشه کی کشتتش. نوح علیه السلام دوباره جون میگرفت، میامد بیرون دوباره تبلیغ رو شروع میکرد، میزدنش انقدر، دوباره اینطور میشد مینداختن اونجا. مثل ما طلبه ها که نبود که میگه اینجا گرمه نمیرم تبلیغ، اونجا چیه نمیرم تبلیغ، اونجا چیه نمیرم تبلیغ. اونجا نمیردن فرش بندازن زیر پاش بگم بفرما حاج آقا برو منبر، احسنتم طیب الله. نوح علیه السلام میزدنش تا دم مرگ، مینداختنش دوباره نوح میرم. که بعد در روایت داره که این داستان اینقدر ادامه پیدا کرد، یه روز یه بچه ای آمد، بعد اون بچه با پدر بزرگش آمده بود، پدر بزرگش عصا داشت. بچه گفت این چیه؟ در واقع تو یه دیوونه میگه من پیغمبرم و از این حرفا میزنم. بچه‌ای گفت این عصا رو بده من. عصا رو گرفت آمد زد توی سر نوح علیه السلام که نوح دیگه خیلی براشفت. اینجا بود که نوح دیگه گفت خدایا خودت دیگه جمعشون کن. بعد اون داستان طوفان مقدمات شروع شد. البته اونم به یک روز نبودا، اون داستان عجیبیه. برای نوح یه تعدادی هسته خرما آوردن طبق روایت. نوح گفت اینا چه کنم؟ گفتن که اینو بکار تا درخت بشه. درخت شد. میدونی خرما خیلی طول میکشه. بعد این درختارو خرماهاشو بگیر، هسته‌هاشو بکار، دوباره درخت شه. خب چقدر طول کشیده؟ بعد که این حالا چندین سال طول کشیده این درختا بزرگ شدن، گفت چه کنم؟ گفتن حالا درختارو ببر باش کشتی درست کن. کشتی نو داستانش طبق روایات اینجوریه دیگه. بعد کشتی رو هم نوح در جایی درست میکرد که اصلا آب نبود دیگه. همه میامدن میشوندن کشتی درست میکنی اینجا چه؟ اینجا که آب نیست کشتی درست میکنی؟ ما دیوونه ای دیگه. ما که میگفتیم از اول تو دیوونه ای، الان تو وسط اینجا که اصلا آب نیست ما چه کشتی داری درست میکنی؟ خب انبیا این مشکل رو داشتن، یه کارایی میکردن که از نظر مردم دیگه قابل تفسیر نبود، قابل فهم نبود. حالا شما ببینید نبی اعظم در مدینه بودن، ببخشید در مکه بودن، شب مردم رفتن خوابیدن، مثل الان هم نبوده تا نصف شب تا صبح بشینن تلویزیون ببینند و بیدار بمونن. سر شب رفتن مردم خوابیدن. فرداش پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میاد به این مردم، همین کفاری که حالا قبولش ندارن، میگه من دیشب سیر داده شدم به آسمان ها، رفتم اونجا انبیاء گذشته رو دیدم، ملائکه رو دیدم، رفتم اونجا خدا رو دیدم. چی میگن مردم؟ میگن بازم این نعوذ بالله حالش خراب شده، ببین چی میگه. اینجا خدا به نظر من برای این که پیغمبر یه حجتی بر اینها داشته باشه، این سیر رو اول زمینی قرار داد بعد آسمانی. روایت داره مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کرده که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رفتن به بیت المقدس، زیارتگاه‌ها، عبادتگاه‌های اونجا رو دیدن، بعد رفتن به آسمان و برگشتن. در برگشت با یه قبیله‌ای توی راه از این قبائلی که تو بیابونای اطراف مکه بودند و اطراف بودند برخورد کردن. شطورشون گم شده بود اون قبیله. این قبیله برشته بودن یه مقدار آب گذاشته بودن برای اون شطوره که این شطوره تشنش میشه بیاد سراغ این آبه، آبه رو بخوره، اینا به پیداش کنن. حضرت اون آب رو خوردن یه مقداری ازش و بعد بقیهش رو ریختن. آمدن مکه. فردا روایت داره به قریش گفتن آقا من دیشب رفتم به بیت المقدس، از اونجا رفتم به آسمان و چه دیدم. روایت داره ابو جهل به مریداش گفت خوب شو این یه چیزی گفت که الان ما مچشو بگیریم، چون این تا حالا هرچی که میگفت که ما نمیتونستیم بگیم دروغ میگه، حالا یه چیزی گفت دیگه الان مچشو میگیریم. گفتن چی کنیم؟ گفت مگه این نمیگه من رفتم بیت المقدس؟ گفتن چرا؟ گفت خب بپرسید ازش خصوصیات بیت المقدس رو، چون اینا خودشون رفته بودن. گفت بپرسید، بپرسید چجوریه، چند تا قندیل داره، شکلش، ساختمونش، ویژگیاشو بپرسید. الان نمیتونه بگه این که نرفته تو عمرش بیت المقدس، الان اینجا به قول معروف سنگ رو یخ میشه. آمدن شروع کردن به پرسیدن. که خب آقا شما رفتی بیت المقدس چجوری بود؟ ساختمونش چجوری بود؟ چند تا قندیل داشت؟ چه داشت؟ چه داشت؟ روایت داره که پیغمبر وقتی این سوالات رو ازش کردن، جبرئیل علیه السلام اون صحنه بیت المقدس رو دوباره جلوی پیغمبر نشون میداد و پیغمبر میدیدن همون لحظه بیت المقدس رو. و حضرت شروع کردن به توصیف، فهمیدن این شکلیه، قندیلاش اینطوریه، فلان. اینا دیدن همه چیه داره با مشخصاتش میگه. بعد پیغمبر فرمودن حالا من یه چیز دیگه به شما بگم. گفتن چی؟ گفتن که یه قومی الان میان، یه جماعتی آفتاب که بزنه یا همچین مضمونی، حالا الان من دقیق این عبارت یادم نیست، خدات فهمدن الان میان اینا. اینا یه شطوری دارن به تعبیر روایت اورق، یک شطور اورق، از کلمه ورق به معنای برگ، یعنی خاکستری متمایل به سبز. حضرت فرمودن اینا یه شطور اینطوری دارن، این شطورشون دیشب گم شده بود، بعد براش آب گذاشته بودن اینا، من رفتم از اون آب خوردم و یه مقدارش رو که مونده بود ریختم. گفتن الان اینا میان، شما از اینا بپرسید. خب اینا گفتن خب باشه، یه کمی صبر کردن. روایت داره، ظاهر روایت اینه که مثلا بیتابی میکردن که نیومدن که خبری نشد که کو، باز دیدی یه ادعایی بی خودی کردی. بعد یه دفعه دیدن که یه جماعتی پیدا شدند و یک شطور همون اورق داره با اینا میاد. اینا رفتن زود سراغ اونا که خب چه خبر، اتفاقی چیزی؟ گفتن که آره، ما دیشب شطورمون گم شده بود، براش آب گذاشته بودیم، نمیدونیم چی اومده این آبا رو ریخته. و وقت روایت داره که این جماعت قریش دیدن که پیغمبر همه خصوصیات بیت المقدس رو میگه، دیدن که پیغمبر این داستان رو فرمود که یه همچین اتفاقی تو راه افتاد، من یه همچین کاری کردم، بعد این جماعت آمدن اینا رو گفتن. تعبیر داره که اینا همه اینا رو دیدن، شنیدن، بازم انکار کردن، زیر بار نرفتن. بارها این نکته عرض کردم، علم غیب ایمانه. اینا بعضی وقتا میفهمیدن که پیغمبر راست میگه، میدونستن، ایمان نمی آوردن. همونطوری که خدا فرمود جحدوا بها و استيقنتها انفسهم، منکرش شدن در حالی که جانشون به اون یقین داشت، یعنی علم داشتن، ایمان نداشتن. حالا پیغمبر تو این داستان احتجاج کرد به اینها و این احتجاج به سیر زمینی پیغمبر بود، چون سیر آسمانی پیغمبر رو که اینا نمیتونستن بفهمن، سیر زمینی ولی برای اینا قابل فهم بود، چون اونا بیت المقدس رفته بودن، مشخصات بیت المقدس رو میدونستن. این داستان این قبیله و شطور بالاخره یه چیزی بود که براشون محسوس بود. در واقع خداوند با یک سری نشانه های محسوس سعی کرده انبیاء خودش رو یاری کنه. معجزات اصلا همین بود دیگه، معجزات یه اتفاقی بود جلوی چشم مردم می افتاد، می دیدن تا باور کنن اون چیزایی رو که نمی بینن، اما باز باور نمی کردن دیگه. داستان ابراهیم علیه السلام رو دیروز اشاره کردم، خب شما داستان رو بلدید، ابراهیم علیه السلام بت‌ها رو شکست و اونها آمدند و گفتن چی شکسته این بت‌ها رو؟ ابراهیم یه دونه این بت بزرگ رو نشخونده بود، گفت خب از این بپرسید. بعد قرآن داره اینا به همدیگه نگاه کردن گفتن این که حرف نمیتونه بزنه. بعد ابراهیم گفت خب این که نمیتونه حرف بزنه، این که نمیتونه از خودش دفاع کنه، این چطور خداییه؟ بعد اونجا یه دفعه اونا دیدن راست میگه آقا ابراهیم اینجوری داره پیش میره، حرفش میگیره، یعنی استدلال کرد ابراهیم، برهان آورد و اینا دیدن که نمیتونن در مقابل برهانش ایستادگی کنن، گفتن آقا بسوزونیدش. خب من بارها عرض کردم برای سوزوندن یه آدم چقدر آتش نیازه، اما اینا چون میخواستن تبلیغات بکنن عقلشون هم کم بود، یه آتشی درست کردن که انقدر این آتششون شعله هاش حرارت داشت که حالا خودشون جرأت نداشتن برن نزدیک ابراهیم رو بندازن توش، چون خودشون میسوختن. روایت داره شیطان پیدا شد، آمد یاد داد به اینا منجنیق، گفت بیا یه وسیله درست میکنی ابراهیم رو با این پرتاب میکنی. خب اینا یه وسیله درست کردن، منجنیق، به راهنمایی شیطان طبق روایات پرتاب کردن ابراهیم علیه السلام به سمت این آتشی که از فاصله های زیاد می سوزون. ابراهیم افتاد توی اون آتش. خب مدتی طبق روایت مدتی این آتش می سوخت، اینا نمیتونستن نزدیک برن. بعد مدتی حالا اینا رفتن نزدیک، خب منتظر چی بودن؟ منتظر بودن خاکستری احیانا از ابراهیم، یه تیکه استخونی چیزی پیدا کنن. رفتن اونجا دیدن بردن و سلاما ابراهیم وسط یک گلستانی. و خب شما فکر میکنی این مردم که این صحنه رو دیدن ایمان آوردن؟ هیچ کدومشون ایمان نیاوردن طبق قرآن. تنها کسی که طبق قرآن ایمان آورد لوط بود که خودش بعد پیغمبره، ایمان نیاورد کسی. خداوند تبارک و تعالی به انبیائش معجزات رو داد که اینا قابل رؤیت باشه ببینن، تا مردم باور کنن که اینها به یک عوالم دیگری ارتباط دارن که اونا رو نمیتونن ببینن. پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم قبل از بعثت 40 سال در بین مردم زندگی کرد، اونچنان به صداقت زندگی کرد که به او گفتن امین، همه به امانتداری او به صداقت او اعتقاد داشتند. این مقدمه بود که فردا روزی که پیغمبر میشه ادعا میکنه اینا حرفشو بپذیرن، ولی نپذیرفتن که. بنابراین داستان معراج که در واقع یک قسمتش زمینی است و حضرت به بدنشون و روحشون این سیر رو انجام دادن، یک قسمت آسمانی است که روح بزرگوار اون حضرت، روح عظیم اون حضرت اون سیر رو انجام داده در بیداری نه در خواب، اونطوری که بعضی از حتی اعاظم معاصر تعبیر کردن خواب چیه؟ بیداری. ولی اون سیر، سیرم جسم نیست، انبیا یا ملائکه در کرات دیگری نیستن، اونا در عوالم دیگری هستن. این سیر رو انجام داد، برگشت، آمد، این شواهد رو به اینها نشون داد، اما اینا ایمان نیاوردن، اینا باز دست از اذیت پیغمبر بر نداشتن و این پیغمبر اونا اذیتش کردن از جهالتشون، دشمنان اذیتش کردن در مدینه، هنوز اذیتش میکنن به خاطر خباثتشون و دشمنیشون، دوستان هم اذیتش کردن، چه اونایی که دور و برش بودن، از اصحابش بودن در زمان حیاتش و بعد از رحلتش، چه حتی بعضی از ماها که مطالبی میگیم، نسبت میدیم به دین پیغمبر، به شخص پیغمبر، به روحیات پیغمبر، به تصویری که از اسلام ترسیم میکنیم، که همه اینها گاه و بیگاه ظلم به پیغمبر است. فرمود ما اوزی نبی مثل ما اوزید، هیچ پیغمبری مثل من اذیت نشد. این ایام ماه مبارک رمضان مهمانی خدا، ماه انس با پیغمبر و اهل بیت پیغمبره، انشالله سعی کنیم یه قدری با پیغمبرمون آشنا بشیم، یه کمی به خلق و خوی او توجه کنیم. اونقدر این بزرگوار نرم و لطیف و آرام و متین و مهربانه که ما تعجب میکنیم وقتی داستانهاشو میشنویم. بارها داستانهاش رو اشاره کردن، ما شنیدیم، اما یه ذره سعی نمی کنیم نزدیک بشیم، یه ذره سعی نمی کنیم در ارائه این پیغمبر، عرضه این پیغمبر به دیگران، چهره عطوف و رؤوف و مهربان این پیغمبر رو بیشتر برای مردم توضیح بدیم. خدایا خداوندا به همه ما در این ماه مبارک توفیق بده بیش از پیش با محمد و آل محمد آشنا گردیم. خدایا تو را به محمد و آل محمد قسمت می دهیم، ما را آنی و کمتر از آنی در دنیا و آخرت از محمد و آل محمد جدا مفرما. عاقبت همه ما ختم به خیر بگردان. گذشتگان ما، علمای گذشته ما، مراجع گذشته ما، مردم آیت الله عثمانی گلپایگانی، حضرت امام، همه اونهایی که بر ما حق دارند، خدایا خداوندا همه رو با محمد و آل محمد محشور بفرما. خدایا مرزای ما، جانبازان ما، شفای عاجل، کرامت بفرما. خدایا گرفتاران ما، گرفتاریشون برطرف بفرما. حاجات ما برآورده به خیر بگردان. خدایا فرج امام زمان ما نزدیکتر گردان. چشم ما به جمال نورانیش منور بفرما. خدایا در این شبها ما رو مشمول دعاهای خاص اون حضرت بفرما. خدایا خداوندا اون چه خواستیم و اون چه نخواستیم به خیر ما در اون بود، بهتر از اون به همه ما ارزانی بفرما. بر محمد و آل محمد صلوات.